الان خب این سری که بری ممکنه ایران 11 یا ایران 22 بهتون تعلق بگیره، چون اینا دائما در چرخه است. شاید پلاکی بهتر از خود پلاک خودتون از دیدگاه از نظر ما که پلاک خب همشون مثل همه از نظر پلیس همه این پلاک ها شبیه همه. حالا دار از خانم بود بعضا با این واگذاری چرخش دائمی این پلاک ها خب خود به خود اون چیزی که تو ذهن مردم هست ایران 11 بهتر از ایران 55 یا ایران 90 یا ایران 40 هست از بین میره، چون دائما با هر سنی که جناب علی هم در خبر پخش کردین واگذار میشه. یه ممکنه یک نفری که همین امروز گواهی نامه گرفته و یا خودروی خریده به اون هم ایران 11 یا ممکنه 22 بیفته و
پس دیگه من یک پلاک همیشگی ندارم دیگه از این به بعد.
بله بله، اگر رو خودرو باشته باشین چرا؟ شما اگر دائما همیشه کمتر از یک سال خود این تبدیل میکنیم و کمتر از یک سال خود
من یه مقدار مقاومت هم زیاد هست.
من میخوام بگم
پس ببینید باز همون شد که من عرض میکردم تو به یه نحوه دیگه ما یعنی من دیگه اون پلاکو
حالا
من دیگه نیستش.
شما میتونید خب نظر شخصی داشته باشید.
بله من از بابش نگاه شخصی عرض میکنم.
قطعاً کاملا متفاوته. من خدمتتون عرض میکنم این پلاک شما اگر خودرو داشته باشین که عموم مردم اینجوری هستن تا یک سال میخره اون پلاکشون رو ممکنه مادام العمر داشته باشه.
بله.
پس اونا دستکاری نمیشه، اینی که به کسی هم واگذار نمیشه.
بله.
تعدادی که خب وقتی که یه سرمایه ملی یک شماره ملی این هر نوع فرمت همه جای دنیا هم
بله.
اینجوری نیست که یک فرمت پلاک مادام العمر باشه. شما و شنوندگان عزیز با توجه داشته باشین این چند سال اخیر خب خرید و فروش خودرو یه شتاب خیلی فزاینده گرفته.
فرمودید شما کاملا درست بود، افرادی بودن که بالای 10-15 تا پلاک داشتن.
بله خب الان به عنوان یک کالای سرمایه مردم میخرن میفروشن و این پلاک های ما شاید ما پیش بینی میکردیم تا مثلا 15 سال دیگه 20 سال دیگه پلاک هامون با این سرعت جلو نره که تموم بشه. ببینید خود 65-70 درصد پلاک ها رو پک میکنن. بله. یعنی اینکه این پلاک ها رو میخرن و یه هفته دیگه یه ماه دیگه میفروشن این پلاک ها واقعا بلا استفاده میمونه.
بله.
60-70 درصد ظرفیت شاید در کمتر جای دنیا اینجوری باشه با این شتاب مثلا باشیم بخرن. بله. پلاکشون پک بشه و این نمره این شماره از زده خارج بشه.
بله.
بالاخره هر اعدادی یه ظرفیتی داره. هر فرمتی
یا شاید هم هیچ جای دنیا اینقدر خود رو به عنوان کالای سرمایه نگاه نمی‌کنن که خرید و فروش بشه وارد عرصه مبادله اصلا بشه. یعنی برای نیاز نیست خرید و فروش تو ایران.
قطعاً همینطور. اگر نیاز عادی بود شاید سالهای سال جواب میداد. خب با این ابتکار که واقعا جلسات کارشناسی زیادی تشکیل شده، موضوعات مختلفی بررسی شده در پلیس راهور و در نهایت بهترین گزینه این بوده. شاید تمام گزینه ها بررسی شده، همین گزینه شما میفرمایین که پلاک محور میشد خب اونها هم خیلی روش بحث شده. شاید شاید بگم ده ها جلسه رو همین موضوع فقط بحث شده. خب بالاخره اون هر کدوم معایب و محاسنی داشته و بهترین گزینه که رسیدیم این بوده.
بله سپاسگزارم جناب سنگ، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از توضیحاتتون به اضافه اینکه این پافشاری که من کردم و به هر حال راه‌های مختلف اقناعی که شما در پیش گرفتید هم جای ستودن داره و تقدیر داره. متشکریم از حوصله و صبرتون و از پاسخگوییتون.
خواهش می‌کنم. سلام،
سپاسگزارم جناب سنگ، پیروز باشید، خدا نگهدار شما.
غم و غرصه ی فیشم تا خنده بینشینه تیل برو میالتی تی توی فقط تو تی وستی زنه ستار سوسو تو خوبی بکن نگر که دنیا خوب تانو کده تی مره هیچ وقت بسی بخیی مردم خیره تا انکه بی بی همیشه خوشبخت تو خنده بکن غرصه گمه به هیچ کس که خبر نره چه فردا بس شادی مرا بگذره امرو تی دیل بزن بزن به دریا تو خنده بکن غرصه گمه به هیچ کس که خبر نره چه فردا بس شادی مرا بگذره امرو تی دیل بزن بزن به دریا دیدین خوشتی دین خوشیم را من مستتی خندیم همیشه دنیا اگه بازیم ببن باز تی امر برندیم همیشه دنیا کی محل گذره پس کاشکی بگیریم کس کس بالا تی اخمه بکن خنده بکن باز خوبه کن خنده امی حالا خوبه کن خنده امی حالا خنده بکن هرسگم به هیچ کس کی خبر نره چه فردا بس شادی منه بگذره امرو تی دیل بزن بزن به دریا خنده بکن هرسگم به هیچ کس کی خبر نره چه فردا بس شادی منه بگذره امرو تی دیل بزن بزن به دریا
صحبتون بخیر باشه. ساعت 8:06 دقیقه هست. می‌خوایم بریم سراغ موضوع شهر تهران و اینکه به مدیریت بحران نیاز دارد. یک خبری داشتیم به نقل از آیه هاشمی که فرموده بودند ریاست شورای شهر که فرموده بودند که دولت رو متقاعد کنید که تهران به مدیریت بحران نیاز داره. می‌خوایم درباره این موضوع هم صحبت بشیم و صحبت کنیم، بپرسیم، جویا بشیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر منصور درجاتی، مدیریت محترم کل مدیریت بحران استانداری تهران، و همینطور سرکار خانم دکتر ناهید خداکرمی، عضو محترم شورای شهر و نایب رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری. خانم دکتر خداکرمی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح شما بخیر. شنوندگان محترم هم سلام، عرض سلام و صبح بخیر.
متشکرم از شما. آقای دکتر درجاتی عرض سلام و ادب، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام خدمت همه شنوندگان برنامه و مهمان گرامی من.
متشکرم از شما. با اجازهتون با سکا خانم دکتر خداکرمی شروع میکنیم. خانم دکتر، صحبتی که آقای هاشمی کردن که تهران به جهت ساختاری نیازمند مدیریت بحران هست و به خاطر اهمیتی که پایتخت داره یک همچین ساختاری لازم هست باشد، دولت رو متقاعد کنید که این اتفاق صورت بگیرد. آیا الان مدیریت بحران نداریم؟
چرا، ببینید ما در شهرداری سازمانی داریم به نام سازمان مدیریت بحران که زیر نظر شهردار هم اداره میشه، ولی بیشتر حوزه عملیاتیش خود بحران هایی که ممکنه در مربوط به ماموریت های شهرداری باشه رخ میده و تسلطی بر کل شهر نداره. قدرت تصمیم گیری و سیاست گذاری برای کل شهر خب قاعدتا وجود نداره. ما در راستای مدیریت یک پارچه شهری بیشتر به دنبال این هستیم که برای اینکه تهران ایمنی بیشتری داشته باشه و به خصوص در مواقع بحران بشود به صورت یک پارچه تصمیم سازی بشه، کارهای موازی کمتر باشه، در عوض تصمیماتی که میتونه نتیجه بخش و بهره وری بیشتری داشته باشن علاقه من به این هستیم. یعنی کلن باید اینطوری بشه که مدیریت بحران شهر تهران یک استقلال عملی داشته باشه. گرچه حالا ما در
الان این نکته که میفرمایید یعنی ایجاد یک نهاد جدید،
یک نهاد جدید که ما ایجاد کردیم، یعنی اومدیم HSE رو یا سلامت و ایمنی و محیط کار رو با هم ادغام کردیم و یک سازمانی تشکیل شد که انشاءالله از 1400 عملیات شروع میشه. ولی مهم این هست که کل شهر به هر حال مسائلی داره که بعضی جاها شهرداری تصمیم گیر نیست. مثلا در بحران اپیدمی کرونا تعطیلی مترو در اختیار شهرداری نبود یا در تصمیم گیری هایی که باید میشد حضور نداشت در ستاد ملی کرونا، برای همین معمولا
خب میشود خواست که حضور داشته باشد، یعنی اگر نیاز هست حضور داشته باشد. اینکه حالا یک نهاد فکر نمی کنید موازی کاری بشه، یک بروکراسیمون پیچیده تر بشه؟ بعد
اتفاقا بیشتر به دنبال اینیم که از این بروکراسی خلاص بشیم. یعنی که اون در راستای تکلیفی که قانون گذاشته که مدیریت یک پارچه شهری هدف نهایی هست که ما بتونیم به صورت یک پارچه تصمیم سازی کنیم. و همه جای دنیا شهرداری ها هستن که کلیه امور شهر رو از سلامت تا آموزش رو و ایمنی و محیط زیست رو به عهده دارم.
بسیار خب آقای دکتر درجاتی، صحبت‌های سرکار خانم دکتر خداکرمی رو به اتفاق شنیدیم، شما هم اعلام نظر بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که تاکنون همین برنامه‌ای که ایشون می‌فرمایند و جناب هاشمی فرمودن در به اصطلاح شهر وظایف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بوده.
بله.
محصول نبوده. ببینید برای کرونا ما در شرح بلایا طبیعی داریم و انسان ساخت.
بله.
در شرح بلایای طبیعی یکیش بیماری های اپیدمی هستند که اینا سراسری هستند، مثل آنفولانزاها و آبله ها و این حرف ها. این ها بله به دست سازمان مدیریت بحران کشور و مدیریت بحران های متشکلی دیگه کستان و تهران به ویژه بوده.
بله.
اما برای کرونا هم هیئت دولت تشکیل شد که استعدادی مجزا تشکیل بشه به خاطر تصمیم گیری های خاص و محدودیت ها و ممنوعیت های خاص و این ستاد برای کل کشور تصمیم گیره.
یعنی این استثناء بود، یک رویه بله. عام نبود، یک استثنایی بله. بود برای موقعیت خاص.
بله بله.
وگرنه مدیریت بحران ما خب پس الان با این تفاوت یک تفسیری بگذارید روی فرمایشات های دکتر هاشمی.
ببینید با این ترتیب که الان HSE و ایمنی محیط زیست بیاد اضافه بشه به شرح وظایف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در واقع ما شرح وظایف اون رو بست دادیم و در این بست شرح وظایف یک شاخه و زیر ساخت و ساختاری اضافه خواهد شد، ولی اصل وظیفه‌اش انجام داده و هرگز مقبول نمونده. و اما در خصوص تصمیم گیری، اینکه تصمیم گیری برای هر یک از مقاطع بحران یا بحران‌های مختلف در شهر تهران به طور مستقل بتونه انجام بده، قانون مدیریت بحران کشور برای 31 استان که بعد رده‌بندی تقسیم ملی، منطقه‌ای و محلی رو شرح حادثه داده و به قول معروف سطح حادثه رو مشخص کرده، تهران ویژه است به جای یک پایتخت، دو پوشش متراکم شهری و این بارگذاری که در سطح تهران هست 22 منطقهش رو مستقل کرده. تا کنون چیزی وظیفه‌ای یا به قول معروف عملیاتی، مقابله‌ای، پیشگیری، کنترلی و یا بازسازی و بازیابی جداگانه نمونده زمین، بلکه با این ترتیب آقای هاشمی خواستن شاید وسیع‌تر بشود که این اگر وسیع‌تر بشود، چون تعدد وظایف و شرح وظایف ایجاد میشه، به طور قطع و یقین یا باید ساختار رو خیلی بستش بدن و وسیعش کنن، یا اینکه اون از وظایف اصلیش زمین میمونه. همین الان شهرداری تهران اداره کل بهداشت محیط زیست داره، اداره کل‌های مختلف ایمنی داره، همه اینا رو داره، منتها با این ترتیب اینا هم میان در یک مقوله و این یه مقوله مقدار سنگین خواهد شد، چون همین الان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تمام وظایفی که سازمان مدیریت بحران کل کشور داره و ادارات کل استان‌ها دارن دوش خودش داره، به علاوه این که تازه مازاد بر اون یه سری وظایفی مثل ایجاد لرزنگاری ها و پایش ها، پایش سیل، پایش برف، پایش سقوط بهمن، اینها رو هم در سطح وظایف خودش مازاد بر وظایف خودش انجام داده.
خب خانم دکتر، الان با توجه به تفاصیلی که آقای دکتر درجاتی فرمودن، شما اعلام نظر بفرمایید. شما خب یه مقدار متفاوت شد الان قضیه اصلا.
بله ببینید، منظور ما در این سازمانی که جدید هست، ما اداره کل محیط زیست به کل امور محیط زیست شهر تهران میپردازه، ولی در HSE معمولا انوایرومنت یا محیط زیست کاری رو در 22 منطقه در نظر داره. از نظر ایمنی هم ایمنی ساختمان های
خب نمیشود با یه تبصره ای تفسیری الحاقیه ای این رو به اون اضافه کرد، یعنی نه یک نهاد موازی جدید ایجاد کنیم، بیایم
سر ذیل همون قانون. نهاد موازی نیست، ببینید این نهاد در درون خود شهرداری هست و هر جا مثلا الان خب ساختمان های نایمن شهر تهران
خب نه الان میخوام این تعارض نداره با اصل تمرکز زداییمون، همه چیز دوباره برگردیم
تمرکز کردیم. نه
خب نه، اصلا نیت تمرکز زدایی بوده، برون سپاری ها.
ما سه تا اداره کل رو اون وظیفه ایمنی ساختاری داخل شهرداری رو آوردیم، همه ماموریت هاش رو در مدیریت بحران جمع کردیم، درست هم همینه.
بله.
مثلا ما الان 30,000 ساختمان نایمن شهر تهران رو شناسایی کردیم، ولی برای رفع خطرش ما دچار مشکلیم، یعنی نمیتونیم که خودمون تصمیم بگیریم. فوقش میتونن یه نیوجرسی بذارن که اونم گاهی میرن از دادگاه حکم میگیرن میارن میگن که چرا نیوجرسی گذاشتی جلوی یه پاساژ برای مثال. اما اگر این سازمان قدرتمند باشه و بتونه به مسائل ایمنی، سلامت و محیط کار و محیط زیست شهر تهران به صورت اوورال، به صورت چی میگن همه جانبه نگاه کنه و بتونه وارد عمل بشه، خب این به نفع شهر تهرانه.
خب خانم دکتر، خانم دکتر این تعارض نداره با نیت قانونگذار؟ این که ببینید قانونگذار میاد برای تفسیر خانی میخوایم بکنیم از نیت قانونگذار، قانونگذار میاد به خاطر اینکه در یک جا قدرت متمرکز نشه توزیع میکنه. توی این قسمت شما توی این قسمت چرا؟ به خاطر اینکه ما یک مدیریت بین بخشی به وجود بیاریم. اگر دوباره بیایم قدرت رو، حالا خیلی تاکید روی کلمه نمی کنیم، ولی اگه بیایم همین قدرتی که شما میفرمایید رو متمرکز کنیم در یک شخص یا یک نهاد، اون وقت دیگه هیچ کس نمیتونه در مقابل این، حالا
اشتباه نشه ها، این اصلا ربطی به اون ستاد بحرانی که در استانداری هست.
حالا تازه این منهای تعارض وظایفی که ممکنه به وجود بیاره با اون قضیه است.
بیشتر ببینید که شاید ما نتونستیم خوب، یا آقای هاشمی خوب نتونستن بیان کنن.
حتی توضیحی که ندادن، خیلی کوتاه آره بیان فرمودن.
اگر لایحه رو، یعنی اون طرحی که برای ادغام این ستا ماموریت شهرداری در یک سازمان بود رو بخونید، بیشتر اومدیم که یک متولی برای کل شهر تهران داشته باشیم. اسمش هم هست پیشگیری اول. یعنی چی؟ یعنی که ما معمولا وقتی یه ساختمانی خراب میشه یا آتش سوزی میشه همه سر و کلهشون پیدا میشه، ولی اینجا شهرداریه که اگر قرار محکوم بشه شهرداری محکوم میشه، زیر سوال بره شهرداری زیر سوال میره. ولی شهرداری اگر این قدرت عمل رو داشته باشه که در مورد ایمنی شهر تهران و تک تک ساختمانهایی که الان رصد کرده شناسنامه دار شدن، مشخصه که کجا باید مداخله بشه، کجا بهسازی بشه، کجا بازسازی، کجا تخریب، اینجاست که میمونه که چه کنه، با کدوم سازمان باید این کار انجام بشه. اگر یک پارچه بشه این مسئله و ارتباط تعریف شده ای بین تمام سازمان ها با شهرداری در مورد مثلا این یک مثالی که دارم میزنم ایمنی ساختمان باشه، خب این به نفع شهره. شما در
الان سر همین ایمنی ساختمان ما الان ببینیم، ما الان هم خود شهرداری رو داریم، هم کمیسیون ماده 100 رو داریم، یعنی الان اینا ناکافی هست. شما میفهمید که از بیرون میرن حکم میگیرن. خب شهرداری به جای اینکه قدرت قانونی خودش رو به بالا ببره، قدرت استدلال و مدارک و قدرت به لحاظ استنباطهای قانونیش رو بالا ببره که بتونه اونجا پیروز بشه.
ببینید هر سازمانی تفسیر خودش رو داره. در مورد سینا اثر اگه یادتون باشه چندین اختار داده بودن به دادستانی،
آخه فقط بسنده نکرده بود به اختیار،
ولی آخرش هم دیدیم که چی شد. ولی وقتی عمل نمی کنه ما چه ابزاری داریم که بریم عمل کنیم؟
الان شما کمیسیون ماده 100 رو دارید، چرا از ظرفیت های کمیسیون ماده 100 استفاده نمیشه؟
از اونم استفاده میشه.
سر سینا اطهر استفاده شد؟
نه دیگه، برای اینکه دست ما نیست، ابزار اجراش همش دست ما نیست. یه مرکز درمانی وزارت بهداشت یه حرفی میزنه، دادستانی یه حرفی میزنه، ما یه حرفی میزنیم. بنابراین اگر ما بتوانیم یک پارچگی مدیریت بحران رو در تهران ایجاد کنیم، هماهنگی و هارمونی بیشتر بشه و هر سازمانی زیل یا به قول معروف به فرماندهی یک سازمان دیگر که مدیریت شهر رو به عهده داره بله، عمل بکنه، خب ما هم آسیب هامون کم
میشه. من یه سوال میخوام داشته باشم، اگر آقای دکتر هاشمی یا خود سرکار عالی اگر ریاست مدیریت بحران رو به عهده داشتید، آیا باز همین سوال این موضوع مطرح میشد که به شهرداری این تفویض اختیار انجام بشه؟
بله، دنیا رو این سمت و سو میره. ببینید باز من یه مثال از دوران کرونا میزنم.
من چون میخوام دکتر اجازه بدید دکتر درجاتی تو این قسمت ابراز عقیده بفرمایید. آقای دکتر درجاتی بفرمایید.
ما استفاده میکنیم.
لطف میکنید خواهش. نظراتش. آقای دکتر درجاتی. بفرمایید قربان شما. تا اینجایی که صحبت کردیم، صحبت هایی که رد و بدل شد.
مثالی که خانم دکتر فرمان برج به سینا اطهر، ببینید اون یک هارمونی بین دستگاهی میخواهد.
بله.
بلکه پویایی شهرداری تهران در سازمان مدیریت بحران کاستی نبوده. چرا پویایی میخواهد؟ به خاطر اینکه یه هماهنگی بین دستگاهی، مثلا همین الان ما در منطقه 1440 تا درمانگاه و کلینیک و شبه اون رو داریم که به صورت همینجوری لکه لکه ساختمان رو یک مجموعه پزشک اومدن اجاره گرفتن یا خریدن، بعد با تعدد کاربری ها و تجمع یک سری فعالیت های درمانی اونجا رو تبدیل کردم به یک خانه حادثه. حالا این ایمنی آتش نشانی در یه بخشی وظیفه داره، ماده 100 یه وظیفه داره، بهداشت درمان آموزش پزشکی یه وظیفه داره، اداره کل استاندارد یه وظیفه داره، دادگستری یه وظیفه داره و محیط زیست هم یه وظیفه داره. هر یک از اینها تداخل با هم نشه. ببینید چیزی که الان میفرمایند در شورای شهر دیدن که با این ترتیب، خب یک منظر بسیار به قول معروف متعالیه و شاید مقایسه با خارج از کشوره، اما همین الان این سازمان مدیریت بحرانی که وجود دارد در شرح وظایف خودش متناظر با سازمان مدیریت بحران کل کشور و قانونی که ما از 1387 منتظرش بودیم، 1387 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ارائه شد از ناحیه مجلس و این قانون دقیقا انگار نامش قانون آزمایشی باشد اونگونه بود و در تمام سازمان ادارات کل مدیریت بحران سراسر استانها و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به اجرا در اومد و بعد از گذشت 11 سال و راستی آزمایی و به کار بستن و اجرایی کردن مفادش اشکالاتش در اومد و مجلس نسخه اصلی رو به نام قانون سازمان مدیریت بحران کشور، قانون مدیریت بحران کل کشور تصویب کرد و مرداد ماه 98 به امضای رئیس جمهور به کل دستگاه اجرایی ابلاغ شد.
بله. چون وقتمون کم هست خیلی کوتاه لطفاً جنبندگی
کنید. در اون قانون تقریبا همه چیز دیده شده. این چیزی که مدیران شهری و یا اعضای محترم شورای شهر تهران برای تهران به طور ویژه چیزی رو در نظر گرفتن، من احساس میکنم وظایفی رو مازاد بر مدیریت بحران و اون چهار بخش مدیریت بحران که پیشگیری و پیشبینی و مقابله و آمادگی و خدمتتون عرض کنم که بازسازی و بازتوانی باشد، برای اون اضافه میخواهم بکنم، ولی وظایف خودش رو انجام داده. یعنی اگر مثلا ما ساختمانی مثل سینا اطهر، این چیزهایی که اختاری هایی که براش رفته بود، این اختاری ها باید یک دستگاه اجرایی، یک شبه سازمانی در شهرداری تهران درست کنن که وقتی ساختمانی رو در یکی از مناطق ناایمن تشخیص داد با او برخورد بشه، پلمبش کنه، این رفتی به مدیریت بحران نداره.
بله، متشکرم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر درجاتی، ممنون که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم. متشکرم، خدا نگهدار. خانم دکتر خداکرمی، ببینید این صحبتایی که مطرح میکنن حتما برای پاسخش ما احتیاج داریم که در یک برنامه مفصل‌تر، حالا به درخواست شورای شهر یا شهرداری میتونیم این برنامه رو ترتیب بدیم و چون وقتمون کم هست ما خیلی کوتاه بفرمایید. در یک
بله ببینید، الان مثلا ما در مورد حادثه فرض کنید زلزله در تهران بیاد، آب تهران، آب شرب مردم تهران چی میشه؟ ما تو هماهنگی داریم با سازمان آب و فاضلاب اومدیم منابع ذخیره آب برای مواقع بحران رو داریم پیش بینی کردیم و اینها آماده شده. میخوام بگم که اگر که به عهده شهرداری باشه، همه اینها به صورت یک پارچه جلو خواهد رفت. یا باید ما یک پارچگی سازمانی رو ایجاد کنیم یا باید شهرداری میل خودش رو بهتری کنیم. قانون اجازه بده که ما کارمون رو.
ممنونم از توضیحاتتون، ممنون از وقتی که گذاشتید برای شهروندان. سپاسگزارم، پیروز باشید، خدا نگهدار. امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه برنامه دیگه از صبح و گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. اما قبل از خداحافظی، روز مهندس رو به تمام مهندسین عزیز کشورمون تبریک عرض می‌کنیم. تا فردا، خداحافظ.
صبح خیر میگم به شما که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. از طریق 162 روابط عمومی سازمان میتونید با ما در ارتباط باشین. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و سازنده های و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. و ما در آستانه سالروز میلاد فخر رشادت و دلیری حیدر کرار، ما همه دست به دست هم محفلی برپا کردیم پر از ارادت به ساحت مولایمان علی علیه السلام، همون که نیمه های شب بر در خانه یتیمان مهربانی را هدیه میداد. به نام مولایمان علی علیه السلام در پویش همراه هم حتی با مبلغی ناچیز به داد پدران دربند خواهیم رسید تا در شب میلاد امام علی علیه السلام به آغوش خانواده باز کردند. اکنون همه پا به پای هم یک دل و همراه از تمام ایران در پویش به عشق علی برای پدر شرکت میکنیم. همه اهالی رادیو، مدیر، کارمند، تهیه کننده، گوینده، گزارشگر، هماهنگی، صدا بردار، بازیگر، مجری، کارشناس و ویراستار و همه و همه ما، خانواده رادیو ایران، رادیو در کنار شما در پویش به عشق علی برای پدر با سهمی هر چند کوچک پدران دربند و خانواده چشم به راهشان را دلشاد خواهیم کرد. پویش به عشق علی برای پدر در ماه رجب، ماه رحمت و برکت و در ایام زیبای اعتکاف و در آستانه میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر. امروز هم که روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی هست، به نام روز مهندس، این روز رو به همه مهندسان عزیز کشورمون تبریک میگیم.
به عشق علی برای پدر،
علی 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 حیدر.
به مناسبت روز پدر با همت خانواده بزرگ رادیو و با مشارکت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خیریه همت، پویش ملی آزادی پدران زندانی جرائم مالی انجام می شود. علاقمندان به مشارکت در این طرح معنوی و خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی و یا از طریق شماره کارت بانکی 50 41 72 10 62 80 62 79 و یا درگاه اینترنتی همت110.com در این پویش ملی شرکت کرده و به هر میزان که تمایل دارند حتی با پرداخت 10,000 تومان مشارکت نماید. این پویش تا پایان هفتم اسفند ماه برقرار خواهد بود. به عشق علی برای پدر.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی با آدرس ما در پیام رسانه سروش مراجعه کنید. این کانال با آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست. شماره روابط عمومی سازمان رو هم که فراموش نکردید، 162. خیلی خوشحال میشیم که اگه نظر، پیشنهاد، حتی اگه انتقادی دارید راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق شماره 162 با ما در ارتباط باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. و ما بریم سراغ برنامه که در این لحظه ساعت 8:30 دقیقه تقدیمتون میشه. گفتگوی اجتماعی است.
گفتگوی اجتماعی.